أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه مطالب نکاح را در کتاب شریف شرایع در چهار بخش خلاصه کردند. بخش اول مربوط به نکاح دائم بود، بخش دوم نکاح منقطع که این دو بخش گذشت، بخش سوم نکاح عبید و اما بود که چون محل ابتلا نبود بحث مبسوط نشد و به طور گذرا اجمالی از این خطوط کلی بیان شد. بخش چهارم جزء ملحقات نکاح است که مسئله عیوب موجب فصل، مسئله نفقات، مسئله مهریه، حکم اولاد، اینا تو این بخش چهارم قرار دارن. در بخش چهارم اولین بحثی که مطرح کردن فرمودن که نظر در پنج امر است. اولین نظر ما یرد به نکاح است، که نکاح با چی رد می شود. مستحضرید اگر نکاح دائم باشد، این با طلاق یا با فصل یا با انفساخ طبیعی و قهری مثل موت، یا اونچه که به منزله انفساخ است مثل ارتداد، اینا منفسخ می شود. طلاق، فصل، انفساخ حقیقی یعنی موت، انفساخ اعتباری یعنی ارتداد. و اگر چنونچه نکاح منقطع باشد، طلاق درش نیست، انقضای اجل، هبه یا در حقیقت ابرای ما فی ذمه بقیه مدت و مانند آن قطع می شود. ارتداد هم این حکم انفساخ را دارد. در جریان فصل سه مطلب است. یکی این که اصل فصل یعنی چه و کی می توان عقد را فصل کرد، عقد نکاح را. دوم این که عیوبی که مخصوص زن هست چیست که مرد میتواند فصل کند. سومی که عیوبی که مرد میتواند فصل کند چیست. چه عیبی در زن باشد مرد میتواند فصل کند، چه عیبی در مرد باشد زن میتواند فصل کند. چون مسئله فصل است، اصل اولی باید روشن بشود. اصل اولی اون عیبی است که در هر یک از اینها صورت مسئله، اون عیب باید به خوبی تبیین بشه به مقداری که فقه و عرف دسترسی دارد، نه مقداری که دقایق فنی طب دستور میدهد، مگر اینکه ضرورت به اونجا منتهی بشه. یکی این که اصل اولی در مسئله چیست، که هر جا ما شک کردیم که آیا فصل در اینجا راه دارد یا نه، به اصل اولی مراجعه کنیم. در جریان اصل اولی مستحضری که اصل اولی عقد نکاح لزوم است، که هر جا ما شک کردیم که اینجا جای فصل است یا نه، می شود اون لزوم را استصحاب شد. و لزوم نکاح هم یک لزوم حکمی است، نه لزوم حقی. برخی ها در این لزوم حکمی و حقی نقدی داشتن از این فقهای متأخر رضوان الله علیهم. میگفتن که اینا میگن بی و امثال بی لزومشون حقی است و نکاح لزومش حکمی است، لذا خیار بردار نیست. چون لزوم در بی و امثال بی حق طرفین است، می توانند با شرط الخیار یا خیار تخلف شرط از این لزوم بکاهند. ولی لزوم در نکاح چون حکم خداست نه حق مردم، نه شرط الخیار راه دارد نه خیار تخلف شرط. اشکالی که این بزرگان کردن گفتن به این که وقتی به مسئله خیار در نکاح میرسن، میگوین به این که چون عقد نکاح لزومش حکم خداست نه حق مردم، خیار بردار نیست. و چون در بیکی میرسن میگن به این که چون خیار بردار هست معلوم میشود که حقیست نه حکمی. در مسئله نکاح که میرسن میگن چون حکمیست خیار بردار نیست. خب شما از کجا حکمی بودن را ثابت میکنید و حقی بودن را ثابت میکنید؟ اینکه خیار به دست شماست. میگه در اونجا خیار نیست در جریان نکاح چون لزومش حکمیست. در بی خیار هست چون لزومش حقیست. وقتی به لزوم میرسید میگه لزوم نکاح حقیست حکمیست چون خیار بردار نیست. وقتی به خیار میرسید میگه خیار بردار نیست چون لزومش حکمیست. هم در مسئله لزوم لزوم را به عدم خیاری بودن ثابت میکنید، هم نفی خیار را به حکمی بودن لزوم ثابت میکنید. شما در این دو بحث یه بحث دوری دارید. شما وقتی به کتاباتون که مراجعه میکنید به خوبی این دور مشخص است. وقتی به لزوم به نکاح که میرسید که آیا لزومش حکمیست یا حقی، میگید لزومش حکمیست چون خیار بردار نیست. در مسئله خیار وقتی وارد میشید میگید نکاح خیار بردار نیست چون لزومش حکمیست. خب این که شده دور. این اشکال بعضی از فقها رضوان الله علیه وارد نیست، برای اینکه بزرگان فقهی اینجور استدلال نکردن، هرگز استدلال دوری نکردن که در لزوم حکمی بگن این لزومش حکمیست برای اینکه خیار بردار نیست. در مسئله خیار بگن خیار بردار نیست چون لزومش حکمیست، یه حرف نزدن که. در مسئله لزوم گفتن این حکمیست چون اقاله بردار نیست، نه چون خیار بردار نیست. بیع را، اجاره را، همه عقود لازمه را طرفین با ترازی یکدیگر میتونه اقاله کنن، معلومش حق ایناست دیگر، کاری به خیار ندارن که. در مسئله لزوم که آیا لزوم بی، لزوم اجاره، لزوم عقودی همچنین مثل اینها آیا حقیست یا حکمی، میگن حقیست. چرا؟ برای اینکه اقاله در همه اینها به اتفاق همه فقها جایزه، معلوم شه لزوم حق ایناست دیگر. اگر چنون چه به مسئله خیار تمسک کرده باشن بله شبهه دور بود، اما کاری به خیار ندارن که. اونا میگن لزوم بی و امثال بی حقیست چون اقاله بردار هست، و چون ثابت میشود در مسئله لزوم که لزومش حقیست نه حکمی، اونگاه در مسئله خیار میگن خیار بردار است. کسی استدلال نکرده به حقی به حکمی بودن لزوم و عدم خیار که. به حکمی بودن لزوم نکاح به عدم اقاله تمسک میکنن، میگن چون در نکاح اینطور که طرف هم بشنن به هم بزنن، اینطور نیست. پس لزومش حکمیست نه حقی به دلیل نفی اقاله. مطلب دیگر اینه که بی و امثال بی جز عقود لازم است، قبل اسلام بود، بعد اسلام هست، بعد اسلام در بین مسلمین است، در بین غیر مسلمین است، چیزی شاره نیاورده مگر اینکه امضا کرده. البته در بعضی از قسمت ها که مبیع چه شرایطی باید داشته باشه، سمن چی باید باشه، اینا خصوصیاتیست که اضافه کرده. در هر ملت و نهلت این خصیصه ها خصوصیت ها هست، اما در نکاح یه چیز جدیدی آورده، یه چیز تازه آورده. فرمود نکاح صرف اجتماع مذکر و مؤنث نیست، ان نکاح و سنتی، اون چرا که دیگران دارن اجتماع مذکر و مؤنث، ما او رو نیاوردیم، ما او رو امضا نکردیم. ما چیزی را امضا کردیم که اگر کسی او را انجام بدهد احرز نصف دینهی، من تزوجه احرز نصف دینهی، ما اساس خانواده را امضا کردیم، حقوقی را امضا کردیم، چندین حکم ما آوردیم که اونها ندارن. اگر گفتیم من تزوج فاحرز نصف دینه، ما نکاح آوردیم نه اجتماع مذکر و مؤنث. ما گفتم هیچ خانه ای در اسلام به عظمت خانه ازدواج نیست، ما بنی فی الاسلام بیتی احکم و اعز از ازدواج. ما گفتیم اکثر اهل جنه عزابند، اینا رو ما گفتیم. ما اون چرا که در بین مردم رایج است که مذکر و مؤنث جمع میشه و باید قرار دادی، ما او رو نیاوردیم، او رو امضا نکردیم. ما یه پیمان الهی آوردیم بین اینا، ان نکاح و سنتی. خب این کجا بود؟ ما دیگه نگم در بین البیع و سنتی من با فقط احرز نصف دینه، این چیزا رو که نگفتیم که. بله، اما حق الناس است که ذات اقدس اله، حق الناس است که ذات اقدس اله در صدر و ساقش دخالت کرده و نفوذ کرده، ترتیب داده، تنظیم داده حق مقاصد. در نکاح حکم الهی است، غالب بر امر طبیعی است. در مسئله بیع امر عادی است. چه دو کافر، چه دو مسلمان، چه یک مسلمان با یک کافر، بیع است. اما اینجا گفت که فقط یک مسلمان با یک مسلمان. نمی شود یک مسلمان با یک کافر زندگی کند، ازدواج تشکیل بده. یکی پاک است، یکی ناپاک. خیلی فرق میکند. مسئله حقوقی که بین این و اون قرار داده است، اون هر چیزی رو میتونه مهریه قرار بده، این مهریه باش مشخص باشه. حقوق متقابلی بین زن و شوهر قرار داده که در اونجا هم چیزی نیست. لذا در بیع غالب بردار است، هر وقت خواستم به هم میزنم. اما در نکاح اینجور نیست، فقط از راه طلاق است و علل و عوامل دیگر. و اگر یه طلاقی خدای ناشد در یه جا واقع شد، این رو همین ائمه علیهم السلام، یکی از امام باقر، یکی از امام صادق، یکی از اسد امیر علیهم السلام، هر سز بودن باره که پیغمبر نقل کردن این عظمت ها را، اصرار دارن که این مسئله عظمت نگار رو به پیغمبر قطع کنن. فرمودن به این که هیچ خانه‌ای با طلاق ویران نشده که بشود به آسانی دوباره ای رو بازسازی کرد. این نظیر بافت فرسوده شهر نیست که شهرداری بعد چند سال دوباره بسازه. فرمود اگر معاذالله خانه‌ای با طلاق ویران شده، به این آسانی بازسازی نمیشه. اینا این رو آوردن، ان نکاح و سنتی. ببینید مهریه که وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه برای همسرش قائل است، اساس کار درست است که گفته مال باید باشه، اما یه بخشای وسیع هم گفتن که این سلسله امور رو مهریه قرار بدید. یه خطبه نورانی امام جواد سلام الله علیه دارد در انتخاب همسرش، به عوض زوجش میگوید ان لکل زوجت صداقا، هر زنی مهریه ای دارد. و این لنا اموالن مزخوره، ما هرچه داشتیم دادیم و میدیم، نمیذاریم قرار بر کف آزادگان نگیرد مال. این حرفا رو ائمه فرمودن. بعد سعدی و امثال سعدی رو به نظم در آوردن، فرمودن و این لنا اموالن مزخوره، ما هرچه داشتیم دادیم، هرچه داشتیم هم میدیم. اما زن که بدون مهر نمیشود، این لکول زوجتین صداقا، وقد امهرتو ابنتکه الوسائل الى المسائل و هی مناجات دفعها الی ابی. یه نسخه خطی از مناجات امام رضا پیش منه، من این نسخه خطی که مناجات امام رضاست، این رو مهریه دخترت قرار میده. این الیه الوسائل المسائل تو حاشیه مفاتیح مرحوم شیخ عباس هم آمده. فهمود با یه نسخه خطی از مناجات امام رضا داریم، من این رو مهریه قرار میدم. این رو اسلام آورده. همین ها فرمودن اگر خدای ناکرده خانه با طلاق ویران شده، بین آسونی بازسازی نمیشه. بنابراین این که بعضی از فقها گفتن این اشکال دوریش از این قبیل نیست، ما یک فقیه ناماوری ندیدیم که بگد از این راه استدلال کند. اونا فرمودن به این که چون در نکاح اقاله راه ندارد، در بیت، در اجاره، در همه عقود دیگه طرفین اگه پشیمان شدن میتونن به هم بزنن. به این دلیل لزوم حقی است. و در نکاح چون نمیشه به هم زد، لزوم حکمی است. خب حالا این لزوم هر جا که ما شک کردیم اصالت لزوم حکم است، اونم لزوم حکمی، این لزوم حقی. گرچه اصالت لزوم در مثل بیع و امثال بیع از عقود لازمه محکم است، ولی در نکاح حساب دیگری دارد. پس در مسئله فصل هر جا ما شک کردیم که اینجا این عیب هست یا نه، اگر عیب باشد عیب موجب فسخ است یا نه، و اگر موجب فسخ باشد مال هر دو است یا مال یکی است که قدیم متیقن است، در همه موارد اصالت لزوم محکم است. حالا بعد از تثبیت که صورت مسئله چیست و حکم اصلی در مسئله چیست، که حتما در هر بابی باید اول اصل مسئله مشخص بشه، حالا در باب عیوب سه تا بحث است. یکی عیب مشترکی است که هر در هر طرف باشد میتوانند فسخ کنند. یکی عیوب مخصوص به زن هست که مرد میتواند فسخ کند. یکی عیوب مخصوص به مرد است که زن میتواند فسخ کند. حالا در عیبی که مخصوص به مرد هست و زن میتواند فسخ کند، مرحوم محقق در متن شرایع فرمایشش اینه: الاول ما یرد به نکاح و هو یستدعی بیان ثلاثه مقاصد. الاول فی العیوب، این عیوب اما فی الرجل است و اما فی المرأه. فعیوب الرجل ثلاثه: الجنون و الخصا و الانن. هر کدام از اینا را موضوعا بنا میکنن، حکمش هم این است که اگر هر یکی از این سه بود زن میتواند فسخ کند. فالجنون سبب لتسلیت زوجته علی الفسخ. دائما کان این جنون او ادوارن، قبل العقد باشد یا جنون تاری، و کزل متجدد و بعد العقد و قبل از آمیزش، یا بعد العقد و بعد از آمیزش. و قد یشترتو، بعض از فقها گفتن که اگر این شخص اوقات نماز را تشخیص میدهد، این جنونی نیست که باعث فسخ عقد بشود. و قد یشترتو فی المتجدد الا یعقل این مجنون اوقات الثلاث را. مرحوم محقق فرمود این موضع تردد است، دلیلی ما بر این اشتراط نداریم. اصل جریان جنون را عرف کاملا تشخیص میدهد. کسی که قدرت عقلی ندارد در کارهاش، نه کارهای او سفیهانه است، اون عقلی که در عرف کاملا تشخیص داده شد این شخص انجام نمیدهد، نه در کلماتش نفی و اثبات را مواظب است، نه در افعالش حسن و قبیح را تشخیص میدهد، نه در حرکات و سکوناتش برابر این تشخیص عمل میکند. این چه نیست؟ حالا دسته وش برای مصاب جوار ذکر کرده است که این جنون یا در جنان، جنان یعنی قلب که مفرد است، جنان جمع جنت است یعنی بوستان یعنی بهشت، جنان یعنی دل که مفرد است، یا در جنان او و قلب او و عقل او آسیب هست، از این جهت میگن مجنون، یا جن زده است که اصابه الجن، از این جهت میگن مجنون، یا از جن و ستر و پوشیدن است که عقل او پوشیده است، بین او و بین عقل او یه حجابی هست، از این جهت بشکن مجنون. این سرجی که مرحوم صاحب جواهر ذکر میکنن ممکن است درست باشد، اما هر سه به یک جا برمیگردد، زیرا بالاخره اونی که آسیب میبیند عقل اوست. اگر جن میزند به عقل او میزند، به مرکز هوش او میزند، و اگر مستور میشود بین عقل او و بین تشخیص سطری و حجابی فاصله است. بالاخره عقل او مستور است، قلب او مستور است، کاری به بدن هم سال زارک ندارد. ازا وقتی به پزشک مراجعه میکند هیچ بیماری ندارد. و کسی که تشخیص نمیدهد نه کار سفیهانه میکند، تشخیص نمیدهد زشت و زیوارا، این مجنونه. حالا یا جنونش ادواری است یا غیر ادواری، یا قبل از عقد هم بوده است یا بعد از عقد پیدا شده، اون فرق دیگه است. و جنون غیر از سهو دائم است، به اصطلاح آلزایمر. اگر کسی در دوران یه مدت از سن به سهو کثیری یا سهو دائمی مبتلا بشد، فراموشی داشته باشد، همین بیماری آلزایمر که خدا کسی رو مبتلا نکند، این غیر از جنونه، این باز فصل نیست. احکام ممکنه بر او بار باشد، ولی این جزء عیوب موجب فصل نیست. خب پس جنون مشخص شد. این هم که ما در تعبیرات فارسی میگیم دیوانه، دیوانه یعنی دیو زده است. البته گاهی منشأ علمی دارد، گاهی ندارد. جن یه موجودی است در خارج، بعضی مسلمانن، بعضی کافرن، بعضی منافقن، مثل افراد دیگر. همطوری که انسانهای مسلمان، کافر، منافق فرق میکنن، بعضی موزی هن بعضی موزی نیستن، اونا همین طور هن دیگه، من شر جن و الانس همین طور دیگه. اینا یال سلطه بیشتری دارن. غرض این است که این معوضتین برای همین نازل شده است که انسان از شر اینها نجات پیدا کند. در ادعیه هم هست که انسان از شر اینها نجات کنه، من شر جن و الانس. انسانهای کافر و منافق مزاحمن، اونا هم مزاحمن، اینا هست. و دیوانه دیوانه که ما در تعبیرات فارسی داریم همین است، یعنی دیو زده. خب حالا یا درست است یا نه، یا در خصوص این شخص، حالا این به وسیله بعضی از داروهای و مانند اون به این درد مبتلا شد، یا نه یه علل دیگری دارد، ولی بالاخره این اونا وجود دارن، ولی کار به مسلمان، کار به شیعه، کار به مؤمنین ندارن. مخصوصا کسی این ادعیه را هم بخواند که مسئول میموند. خب حالا اگر مردی خدای ناکرده گرفتار جنون شد، زن میتواند فسخ کند عقد را یا نه؟ مرد اگر زن مبتلا بشود، گذشته از این که میتونه طلاق بده، میتونه فسخ هم بکنه، چون طلاق احکام خاص خودش داره، بایدش داشت حضور عدلین باشد و ما صیغه خاص میخواد. اما اینجا حضور عدلین لازم نیست، صیغه خاص لازم نیست، باید فسخ دو مسئله حل است. اگر مردی مبتلا به جنون شد، زن میتواند فسخ کند نکاح را و آزاد بشود. حالا مسئله عده و امثال عده سر جاش محفوظه. دلیل این کار چیست؟ دلیل این کار، دلیل اون حکم، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه اون جایی که روایت معتبر باشد، اول میگد و یدل علیه بعد از صحیحه یا بعد از آیه فلان، اجماع هست، نفی ضرر هست و مالندان. اگر دلیل معتبری نباشد، اول به اون وجوه عامه مثل لا ضرر و نفی قرار و قرار و امثال ذالک و اجماع محصل و محکی و اینا تمثل میکند، بعد اون روایت ذکر میکند. فقهای ما رضوان الله تعالی علیهم در اینجا دو تا راه رو رفتن. یکی راهی است که مرحوم شهید ثانی و امثال ایشون رفتن که سیه حلبی را تام دانستن، اول به سیه حلبی تمسک کردن، بعد وجوه دیگری اگر باشد به عنوان تأیید آوردن، نفی ضرر هست، نهی غرور هست، دایی اجماع هست یا شهرت هست، که اینا به دنباله سیه حلبی است. گروه دیگر که صاحب جواهر رضوان الله تعالی از این گروه دوم است و روایت تام نمیدونن، اول به نفی ضرر و نفی غرور و اجماع محصل و اجماع محکی و اینا تبسو کردن، بعد به خبر علی ابن ابی حمزه بطائنی. روایت اگر تنها خبر علی ابن ابی حمزه بطائنی باشد، راه همین است که صاحب جواهر رفته، البته بعد از یک مقدمه. و اگر نه سیه حلبی تام باشد، راه همان است که مرحوم شهید ثانی و امثالشون رفتن. خبر اولی که نقل میکنن خبری است که علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل کرده. اون خبر در کتاب شریف وسائل جلد 21 باب اولم هست، باب دومم هست. در باب اول حدیث ششم همین چیز حلبی است که نقل میکنن. در باب دوازدهم اولین روایتی که نقل میکنن روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی است که مرحوم صاحب جواهر اول اون رو نقل میکنن، چون میگن تقریبا به نظر ایشون تنها روایتی در این مسئله است اینه، منتها این روایت ضعیف. این روایت را روایت اول باب دوازده، یعنی وسائل جلد 21 صفحه 225 باب دوازده حدیث اول. این حدیث رو مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد عن الحسین عن القاسم بن محمد، تا اینجاش درست، عن علی ابن ابی حمزه، این علی ابن ابی حمزه بطائنی معروف است، این شاگرد ابی بصیر معروف بود. ابی بصیر خب از روات بزرگوار اسلام است و نابیناست، و همین علی ابن ابی حمزه بطائنی عساکش ابی بصیر بود، قائد و عساکش او بود. بیش از 500 حدیث همین علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل کرد، چون قائد ابی بصیر بود. ابی بصیر هم از روات خود نام‌آور بود. خود علی ابن ابی حمزه مدتی خدمت امام صادق و امام کاظم سلام الله علیهما بود، شاگرد اینا بود. خب کتاب‌های زیادی هم دارد در صلات، در صوم، 500 حدیث کم نیست. بعد گرفتار وقف شد، چون نیابتی داشت، وکالتی داشت، وجوهی مثلا از سهم امام از مردم خدمت وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه می رسید، به وسیله ایشون بود. بعد از اینکه امام کاظم سلام الله علیه رشد کرد و نوبت به امام هشتم سلام رسید، امامت امام رضا را نپذیرفت، شد هفت امامی. گفتن برای اینکه اگر چونچه امامت امام هشتم را قبول میکرد، باید این وجوه را به اون حضرت تقدیم میکرد. این طمع دنیا باعث شد که این واقف شد بر امام هفتم، هفت امامی شد. رضا روایت این رو بگن این کذاب است، متهم است و روایت رو قبول نمی کنم. الان چند تا کار باید بشه. یکی این که بین روایت هایی که ایشون قبل از وقف نقل کرده باز روایت هایی که بعد از واقفی شدن نقل کرده باید فرق گذاشت، این یک. دوم این که آیا واقفی شد یعنی کاذبم شد، از وساقت افتاد، یا از حرمت اجتماعی افتاد، شما در خبر وثاقت راوی میخواهید یا عدل او را؟ اگر ثابت کردید که وثاقت راوی کافی است، عدل لازم نیست، بنابراین اگر او دروغگو شد، هر چیزی که به دستش بیاید بدون بررسی نقل بکند، خبرش معتبر نیست. اما اگر وثاقتش قبل الوقف و بعد الوقف یکسان است، چرا این رد بشه؟ غرض این است که اهل جهنم است، بله سر جاش محفوظ. خیلی از جهاستن که واقفی گفتن خذوا ما رواو و دعوا ما رأوا، اهل عذاب هست، اهل جهنم هست. اما عدل معیار نیست، وثاقت معیار است. این چند تا کار درباره افرادی مثل ابی حمزه، علی بن ابی حمزه، بطاین و اینها نشده، لذا میگن این چون واقفی است. خب این 500 حدیث کم نیست، چندین کتاب او نوشته. این کتاب ها و احادیثی که قبل از وقف نقل کرده چرا باطل باشد؟ بنابراین این چون کار صورت نگرفته و خود او هم واقفی است و اهل جهنم است، حالا به شیطان نمی کنم، میگن این خبر ضعیف است. حالا اگر خبر ضعیف است به شمای صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه سیه حلبی رو مشکل میدونید، رو جهاتی که الان بیان میشه، این حکمم که بنای عقلایی نیست، احتمال نمیدید که این عمل فراوان اصحاب به استناد همین روایت باشد؟ علی حال ایشون میفرمان که علی ابن ابی حمزه بطائنی میگوید که سئل ابو ابراهیم وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه ان امرأت یکون لها زوج قد اصیب فی عقله بعد ما تزوجها او عرض له جنون. سوال کردن از امام کاظم سلام الله علیه، زنی است که شوهری دارد که بعد از ازدواج عقلش آسیب دید، اصابه جن قرار گرفته مانند اون، یا نه جنون عارض شد دیگه، به هر وسیله‌ای بود دیگه مجنون شد. حضرت فرمود که لها ان تنزع نفسها منه ان شاءت، میتونه خودش آزاد کنه، یعنی فصل کنه. این جنون در مرد مجوز فسخ زن است، اما ثابت نمی کند عکس را، چون بحث اول فقط درباره جنون مرد است که باعث فسخ حق فسخ برای زن می شود. این دلالت تام است، منتها مشکل سندی دارد. صاحب جواهر قبل از اینکه این روایت نقل بکند، چون به روایت اعتبار ندارد، به مسئله لازرر، به مسئله قره، غرور، به مسئله اجماع اینها تمسک بکند، بعد این خبر را ذکر بکند. اما اون چیزی که مرحوم شهید ثانی در مسالک و هم فکرانشون بیشتر تمسک میکنند، اون صحیح حلبی است. صحیح حلبی یه صدری دارد و یه زیدی. صدرش در باب اول است و ذیلش در باب دوم. در باب اول از باب از ابواب موجب فصل، یعنی وسائل جلد 21 صفحه 209، روایت مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه، روایت 6 باب اول، مرحوم صدوق به اسنادی عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام که سند صحیح است، انه قال یتزوجو فی الرجل یتزوجو الى قوم، مردی است که از یک قومی همسر میگیرد، فی زم رأته اورا، این آسیبی در چشم او هست، اعور است، این مرد اگر چشم یک چشمش آسیب ببیند اعور است و اگر زن آسیب ببیند عورا است. فیزم رأته عورا و نگفتن که این زن عورا است اعور است. ولم یبینوا له برای مرد نگفتن که زن این عیب دارد. حضرت فرمود لا تردو، این زن فسخ نمی شود، نمیشی رو برگردون. چرا؟ برای اینکه اون عیوبی که موجب فسخ است این چهارتاست. انما یرد النکاح من البرسه والجزامه والجنونه والافل، که حالا در خصوص افل توضیح خواهد آمد. نکاح با این چهار چیز به هم می‌خورد: با یک چشم بودن آسیبی در یک چشم باشد نکاح آسیب نمی‌بیند، نکاح رد نمی‌شود. پس جنون عامل فسخ است و عور باعث فسخ نیست. به این صحیح تمسک کردن، شهید امثال صحیح بیشتر تمسک کردن که با جنون می شود نکاح را به هم زد. حالا مرد مجنون شد، زن دارد عوض می کند. خب اشکالی که هست این است که مورد این است که زن مشکل دارد نه مرد. سوال کردن که این زن عوراست، مشکل در زن است. بحث ما در این است که اگر مرد آسیب دید چه کنیم. روایت دارد که زن اگر آسیب دید حکمش این است. میفرمایم مورد که مخصص نیست، که عمده اون حکمی است که از امام فرمود. امام فرمود با این چهار عیب میشود نکاح را به هم زد: با برس و با جزام و با جنون و با افل میشه نکاح را به هم زد، چه زن باشد چه مرد. استدلال شهید ثانی رضوان الله تعالی به سایر فقها به این صحیحه حلبی اینه. مرحوم صاحب جوان فرماد که این صحیحه یه صدری دارد، یه ذیلی دارد. گرچه مرحوم شیخ طوسی در تهذیب این رو جداگانه نقل کرده، ولی کار شیخ طوسی مثل برخی از محدثان دیگر در اون جوامع روایی تقطیعه. یعنی این روایتی که دو تا حکم دارد، یک حکمش رو با همین سند در یه باب ذکر میکنن، حکم دیگر را با همین سند در باب دیگه ذکر میکنن. اگر مرحوم شیخ طوسی خود این صدر را یه جا ذکر کرد، معنیش این نیست که این یه روایته، که کار شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی اینه، یعنی سنتش اینه، دعب عالمانشون اینه. پس این تقطیع نقص نیست. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه جداگانه رو ذکر کرده، ولی این روایت یه صدری دارد که صدرش در شش باب یک آمده، ذیلی دارد که اون ذیل در باب دوم حدیث پنجم آمده، یعنی وسائل جلد 21 صفحه 213 روایت پنجم، که از مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه است. از شیخ صدوق عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثن قال انما یرد النکاح من البرسه والجزامه والجنونه والافل، این اصل کلی است. البته اگر روایت دیگری داشتیم که بیش از اینها رو فرمود، و این حس میشه حس اضافی نه حس حقیقی. قلتو حلبی میگد ارعیت این کان قد دخل بها کیفه یسنو به مهرها، حالا اگر آمیزش کرد الان دارد فصل میکند تکلیف مهر چیه، وضع مهر چیه. قال المهر لها به مستحل من بزعها، مهریه سرجاش محفوظه. فسخ که باعث نفی مهر نمی شود که، باید مهریش رو بده او رو فسخ کنه اگر آمیزش کرده. و چون ولی او نگفت غرامت را ولی او باید به شوهر بپردازد، و یغرم ولی الذی انکهها مثل ما ساق الیها، اون خسارت هایی که مرد دیده به نام مهر به این زن داد به استثناء و مقداری که در مقابل بز است، اون خسارت ها را ولی این زن که بدون اینکه بگوید این اوراست یک چشمش آسیب دیده است باید به این شوهر بپردازد. خب ذیل این حدیث در باب دومه، صدر این حدیث در باب اوله. مرحوم صاحب جواهر فرمود به این که شمای شهید ثانی و امثال زارک از این حدیث اصل کلی فهمیدید، چون این فعل را مجهول خوندید، گفتید انما یرد نکاح به امور اربعه. ولی اگر صدر و ذیل را با هم جمع کنید که یک روایت است، این محفوف است به ما یسله للقرینیه، یا اطمینان پیدا میکنید که این فعل فعل معلوم است، انما یردوست نه یردو، این یردو به رجل برمیگرده، یا مشترک است و مجهول، دستتون علیه الخالیه. اگر اون صدر را به این ذیل زمین بکنید صاف مستقیما نمیخونید انما یردو، شاید یردو باشد، یعنی مرد این کار میکند. و اگر یردو باشد یعنی اگر جنون در زن بود این مرد میتواند فسخ کند، حالا اگر جنون در زن بود در مرد بود زن میتواند یا نه، او اگر دلیلی داشته میگه فسخ میکند، نداشته میگه اصالت لزوم. بحث فعلی ما این است که اگر مرد مجنون شد حکمش چیه؟ از این روایت میگوید اگر زن مجنون شد حکمش چیه؟ انما یردو یعنی اون مرد نکاح را. خب این باسیت که مرحوم صاحب جواهر بگوید که صحیح علیها استدلال به صحیح مشکل است، اما حالا انشاءالله فردا روشن خواهد شد که طرز حرف زدن امام که معصوم است نشون میدهد که این حکم قاعده کلی را میخواد بگوید. اگر حکم شخصی بود دیگه با این نماز ذکر نمی کرد، اگر حکم شخصی بود میگفت هوه این کار رو بکنن. از این که باید این نما دارد یه اصل کلی و یه قانون کلی تنه میکنن. ما به دنبال نس نیستیم، ما به دنبال ازهر نیستیم، ظهور برای ما کافی است. حالا انشاءالله روشن میشه که این انما یردو در صدد بیان قاعده است و حق با مرحوم شهید است و امثالشون، و نقد مرحوم صاحب جواهر وارد نیست. والحمدلله رب العالمین.